آیا طرح جنجالی صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که در مجلس شورای اسلامی ایران در حال بررسی است، با کاهش سرعت اینترنت در ایران گام به گام در راستای اجرایی شدن به پیش می رود؟ این پرسش مهمی است که در روزهای اخیر در میان کاربران اینترنتی در ایران مطرح است. اینترنت که به ابزاری اساسی در زندگی مدرن امروزی تبدیل شده، دیگر فقط راهی برای کسب علم و اطلاعات یا تفریح نیست، بلکه اقتصاد و کسب و کار شهروندان در هر سطح و طبقه با آن ارتباط پیدا کرده است. پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با تصویب برای اجرای آزمایشی یک طرح موسوم به ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی که هدف آن محدود کردن پیام رسانها و شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام بود، گامی در جهت تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی برداشته بود. اما همزمان با اعتراضها و شکایتهای شهروندان ایرانی در روزهای اخیر نسبت به وضعیت نابسامان اینترنت در ایران، طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شده بود، برای تصویب توسط نمایندگان به مجلس بازگردانده شده است. در بخش چشم‌انداز با آقای علی اکبر موسوی خوئینی، نائب رئیس کمیته مخابرات مجلس ششم ساکن مریلند آمریکا، همچنین پژوهشگر دانشگاه ساکن مریلند آمریکا همراه هستیم. آقای مهندس موسوی خوئینی، ضمن خوش آمده به شما. با توجه به گزارش‌های روزهای اخیر کاربران اینترنتی در ایران، آیا این کندی سرعت اینترنت که به ویژه در یک ماه اخیر کاربران با اون روبرو هستند، یک اختلال فنی هست یا اینکه در راستای محدودسازی اینترنت و دسترسی به فضای مجازی همزمان با صحبت‌هایی که درباره همین طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مطرح هست در حال انجام اون هستند؟
من فکر می‌کنم که کاملاً این در راستای در واقع محدودسازی هست. به صورت عمدی داره این اختلالات داره صورت میگیره. این مشکل نیست که مثلا بگیم کشش شبکه باعث اون شده، چون همین شبکه، همین زیرساخت در دولت آقای روحانی، آقای آذری جهرومی زمانی که وزیر ارتباطات بودن هم وجود داشت و الان اینا که از بین نرفته. کاملا روشن هست که این یک اختلال عمدی هست. به لحاظ فنی کاری میکنن که عمدن مردم نتونن در راستای همون طرحی که تحت عنوان به اصطلاح اینترنت ملی و این چیزا گذاشتن می‌ذاشتن اون راستاست. و امروز اگه دقت بفرمایید، روزنامه شرق هم، یعنی شبکه شرق، رسما اعلام کرده، بررسی‌هاشون در واقع نشون میده به لحاظ فنی و کارشناسی رفتن بررسی کردن در یک بازه زمانی 6 ماهه، نه تازه مال این چند هفته، کاملا نشون میده که اختلال در ترافیک اینستاگرام فرضاً با استناد به داده‌های داخل کشور خیلی جدیه. یه سری نمودارهایی رو هم منتشر کرده، کسایی که بخوان میتونن روزنامه شرق رو مطالعه بکنن. بنابراین میخوام عرض بکنم که در بخشای دیگه غیر از اینستاگرام هم کلن سرعت اینترنت و دسترسی به خصوص به شبکه‌هایی که به نوعی در خارج از ایران میزبانی میشن از نظر سرورهاشون خارج از کشور، حالا اینستاگرام یکی از اونها بود و مجموعه‌های مشابه، در کل بسیار سخت‌تر شده به شکل عمدی متاسفانه.
آقای موسوی خوئینی، در ماه‌های اخیر طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که یکی از نمایندگان مجلس گفته این طرح به حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تغییر نام داده، ولی در محتوای اون البته به گفته همین فرد تغییری ایجاد نشده، صحبت ها و اظهار نظرهایی در این ارتباط مطرح هستش. ما در مورد مهمترین موضوعاتی که درباره این طرح مطرح شده چه اطلاعاتی داریم؟ چون آنچنان که طی چند ماه اخیر کاربران اینترنتی به خصوص در داخل ایران اظهار نظر کردن، اطلاعات چندانی فعلا در دست نبوده.
بله، متاسفانه در مجلس وقتی این طرح مطرح شد توی کمیسیون صیانت ارجاع داده شد و مجلس از خودش سلب اختیار کرد که از همون کمیسیون طبق یکی از اصول قانون اساسی مستقیم قانون وضع بکنن و بفرستن به شورای نگهبان بدون اینکه تو صحن مجلس رأی گیری بشه. از اونجا به بعد افتاد دست یک گروهی که رهبریش با مسئولین جبهه پایداری رادیکال ترین و تندروترین مجموعه که توی مجلس هستن، رهبریشون آقای آقا تهرانیه، اونجا آقای تقی‌پور مدیریت میکنن اون کمیسیون به اصطلاح صیانت رو. اونها وقتی بحث شد، 4 نفر از مخالفین اونجا اعتراض کردن و ابستراکشن کردن، چون طرح ارجاع داده شده بود به مرکز پژوهش‌های مجلس که نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها بده. مرکز پژوهش هم یک گزارش رسمی منتشر کرد و ارسال کرد به کمیسیون به اصطلاح صیانت و اونجا رسما اعلام کرد که این با بسیاری از بندها و مواد قانون اساسی در تعارض هست، مشکلات زیادی ایجاد میکنه، از جمله در واقع حدود 100 تا از شرکت‌های خیلی مهم کسب و کار دیجیتال باشون صحبت شد، رفتن اونجا تستیمونی کردن، به اصطلاح شهادت دادن که این میتونه اشتغال ده‌ها هزار و صدها هزار ایرانی رو که روی بسترهای پلتفرم‌های دیجیتال هست تحت تاثیر قرار بده و اونا رو نابود بکنه با این طرح. ولی به رغم اون کمیسیون صیانت سعی کرد که یک ورژن جدید رو ارائه بده در پاسخ به مرکز پژوهش به این عنوان که مثلا بخواد فرمش عوض بکنه، در حالی که متن عیناً همون مواد حفظ شده بود با ادبیات و کاملا کلمات جدیدتر، فقط برای گلزنی. من خاطر اونها ابستراکشن کردن و این عقب افتاد. گفته شده بود که این هفته میخوان دوباره بررسی کنن. با اعتراضایی که صورت گرفت ظاهرا نه به صورت رسمی و قطعی گفته شده که این هفته حداقل تو دستور کار قرار نخواهد گرفت، چون بودجه از کمیسیون تلفیق داره میاد و از اینجور مسائل. در حال میخوام بگم که اون طرح تمام اون خطراتش حفظ شده، از جمله اونها یکی اینه که نهادهای نظامی اختیارات کاملا منحصر به فرد و جدیدی رو که بی سابقه بوده در طول بعد از انقلاب تا الان برای کنترل فضای مجازی و اینترنت دارن نقش میگیرن برای خودشون، برعکس خیلی از کشورهای دیگه. خطر دومش اینه که تو اینجا تو این طرح ورژن نهایی هم آوردن که بازم که ادامه فعالیت هر نوع وبسایت، هر نوع خدمات اینترنتی مثل اینستاگرام و گوگل و امثال هم که سرورشون در خارج کشور باشه، مشروط به اینه که در داخل ایران اگه میخوان کار کنن سرورهاشون رو این شرکت‌های بین‌المللی و آمریکایی مثلا یا اروپایی به ایران منتقل کنن، که ما همه میدونیم که این امکان پذیر نیست، حداقل در کوتاه مدت. و بنابراین نتیجه‌اش این میشه که اگر اونها نیارن داخل کشور، اینها میتونن ما رو قطع بکنن و نهایتا هم بحث جرم‌انگاری روی اینکه کسایی که افراد فنی یا خانواده ها دارن وی پی ان پخش میکنن به فامیلا و اینها، این میتونه همچنان در معرض افراد خطر قرار بگیره. برای اون طرح همچنان در مسیر هست و البته با این واکنش بی سابقه که مردم نشون دادن به لحاظ مدنی در اعتراض به این، اینها یه مقدار عقب نشستن، تعلیق افتاده. اما میخوام عرض بکنم که به موازات این طرح صیانت دارن اونها عملا اختلالات رو دارن اجرا سعی میکنن انجام بدن از طریق یک وزیر متاسفانه بسیار بسیار بزدلی که در وزارت ارتباطات این بار اومده، بسیار فرد حرف گوش کنی، اصلا حاضر نیست روی اون دیدگاه کارشناسی خودش که کاملا متعارض با این نوکاره هست ایستادگی کنه و متاسفانه ایشون هم پشت صحنه داره با اینها رول بازی میکنه. این آقای وزیرم تو این زمینه نقش بسیار کلیدی داره و جالبه که ایشون در آخرین حرفی که هفته گذشته منتشر شد رسما اعلام کرد که من گلم اینه که چرا اساسا گذشتن این رسانه ها خبردار بشن راجع به یه چنین طرحی و اینجور موضوعات چرا به مطبوعات و رسانه ها کشیده. بسیار باعث شرم هست و من تاسف میخورم از اینکه این فرد اتفاقا تحصیل کرده در استرالیا در خارج کشور هست، ولی به لحاظ جایگاهی که بهشون دادن بسیار آدم سست عنصری هست متاسفانه. و امیدوارم که آقای رئیسی متوجه این مسئله باشه که این پوست خربزه بسیار بزرگ زیر پای دولت ایشون، چون ایشون داره با مشکل اشتغال، بحران اشتغال دست و پنجه نرم میکنه و این کار دستی دستی دولت ایشون رو در یک دردسر بسیار بزرگی قرار خواهد داد. امیدوارم که ایشون حواسشون باشه و اجازه این اتفاقو ندن.
شما اشاره کردید به اظهارات وزیر ارتباطات دولت 13 هم. اما از زمانی که این طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مطرح شده، سخنان ضد و نقیزی رو ضد و نقیزهایی رو در اظهارات مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس مشاهده می‌کنیم. شما به فشارهای جامعه مدنی هم اشاره کردید که واقعا یک واکنش بی‌نظیری رو جامعه مدنی نسبت به این طرح نشون داده که خب ناشی از وضعیت نابسامان اقتصادی هم میتونیم این گونه واکنش شدید رو بدونیم. آیا در نهایت به نظر شما با توجه به عقب نشینی های چند ماهه اخیر چنین طرحی قابل حتی در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی ایران قابل اجرا هست؟
واقعیتش اینه که میشه گفت هم قابل اجرا هست هم نیز اون بستگی به این داره که مردم چقدر واقعا بخوان این دستاوردی که از نظر تکنولوژیکی در طی 20 خورده سال اخیر به دست آوردن از دوره اصلاحات به بعد، منظورم این که دسترسی خوبی نسبتا خوبی توی گوشی‌های موبایلشون و خانه ها وای فای اینها پیدا کردن، این رو بخوان مردم مقاومت بکنن که از دست ندن یا بخوان شل به جنبن و بگن که خب دیگه چی کار کنیم و خودشون در واقع کوتاه بیان. یعنی این بستگی به اراده مردم داره. این اراده که تا کنون بنده شخصا باش مواجه شدم و آشنا شدیم، میبینیم بالای 1.5 میلیون مردم میان با اسم و رسم خودشون رسمن در اولین بار داره میبینیم میان یه حرکت مدنی اینجوری رو تومار امضا میکنن و تو کارزار. اگه این ادامه پیدا کنه من معتقدم اونها نخواهند تونست یک بازی موش و گربه‌ای به لحاظ فنی همچنان باش مواجه خواهیم بود، اما اینها موفق نخواهند شد که این تکنولوژی رو دست مردم بگیرن. ممکن به هر حال ممکنه یه ذره فقط روی اعصاب مردم راه برن، اونم تازه فکر میکنم با حمایت مردمی امکان کاهش تسلط اینها زیاده. از نظر تکنولوژیکی هم به موازات تکنولوژی اینترنت ماهواره‌ای که شرکت اسپیس ایکس همین آقای ایلان ماسک راه انداختن، این یک فرصت بی‌نظیری درست کرده که اساساً دیگه تقریبا محال میکنه قطع کردن این نوع دسترسی ها رو در دراز مدت. و اخیراً جهت اطلاع عموم باید عرض بکنم که به لحاظ فنی شرکت بسیار غول بزرگ دیگه دیجیتال هم مثل آمازون هم سرمایه‌گذاری کرده روی این موضوع اینترنت ماهواره‌ای، طرفی که با سرعت فوق‌العاده بالایی میخواد رقابت بکنه با همین مجموعه اسپیس ایکس ایلان ماسک. بنابراین دو تا غول دارن تعهد میکنن به زودی این اینترنت رو با سرعت بالا بدون نیاز به سیم کشی و اینجور چیزها از طریق ماهواره به خونه های مردم تو تمام نقاط کره زمین در واقع برسونن. الان در آمریکا شروع شده، بعضی از کشورهای اطراف ایران خدمات داره الان داده میشه توسط شرکت استارلینک مال اسپیس ایکس. ممکنه در سالهای آینده این کار سرعت هم بگیره. بنابراین از نظر تکنولوژیکی هم این کار عملا مقدور نیست، ولی همینطور که عرض کردم خدمتتون این بازی موش و گربه در واقع ادامه خواهد داشت، ولی نخواهند تونست دسترسی مردم رو به صورت کامل از سرویس ها قطع کنن.
آقای موسوی خوینی، شما اشاره کردید به مسئله اینترنت جهانی که خب این امر میتواند یکی از موضوعاتی در جهت کاهش نگرانی های کاربران اینترنتی باشد که نگران از محدودسازی ارتباطات کشور با شبکه جهانی هستند. اما شما تا چه اندازه اهداف مجلس شورای اسلامی رو در ارتباط با همین طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی با اهداف سیاسی میتونید در نظر بگیرید، و اینکه آیا برخی از نمایندگان، برخی از افرادی که در جهت حمایت از این طرح فعالیت میکنند، آیا تنها اهداف سیاسی رو دنبال نمیکنند؟ اینکه خب آیت الله خامنه ای پیش از این در همین پیام نوروزی امسال از اینکه فضای مجازی به عنوان ول هست نام برد، در این جهت شاید برای اقناع سیاسی برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران گام برمی‌دارند؟
بله، این که خیلی روشن هست در طول همین دهه‌های گذشته از همون زمان دوره اصلاحات هم اینطوری بوده، رهبری در واقع دارن لیدری میکنن این نوع مقابله و محدودسازی دسترسی به اینترنت و اینها رو. و دیگه تاریخچه‌اش طولانیه، همین آخریشم که شما اشاره فرمودید ناظر بر اینه که ایشون خودشون به نوعی حامی این نوع حرکت‌های محدودساز هستن. اما میخوام اینجا تاکید بکنم که رهبری هم خیلی کارا رو خواستن انجام بدن، اما عواملی بودن در بدنه دولت، در دستگاه اجرایی، مجلس، جاهای دیگه اجازه ندادن ایشون هر چی که دلش میخواد ولی اگر خلاف قانون، خلاف مسائلی که مردم خواسته مردم هست، این تحقق ببخشه، بخشیده بشه. نمونش همین کاری بود که دستوری بود که ایشون در مجلس ششم به ما دادن، در واقع به همه گفتن که شورای انقلاب فرهنگی دیگه میتونه اینترنت رو تصمیم بگیره. شبکه‌ای که به اصطلاح درست شده بودن، این انجمن‌های صنفی، اینا رو دیگه اجازه نمیدادن بخش خصوصی بیاد اینترنت رو به اینترنت جهانی مستقیم ارتباط داشته باشه، وصل بکنه و این خدمات رو توزیع کنن. ولی مجلس ششم جلویشون وایستاد، چون این کار در اختیار رهبری نیست، انحصارا در اختیار طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است که قانون گذاری کنه. و مجلس این قانون رو گذاشت، وزیر رو استیضاح کرد، وزیر ارتباطات وقت رو، و تا وقتی که ایشون مجوزهای اینترنت پرسرعت رو در خونه های مردم مجوزاشو در واقع اجازه نداد که درست بشه و راه بیفته، این آقای وزیر امکان دوباره ادامه کار پیدا نکرد. و تا اینکه این اجازه رو داد و در واقع طرف مردم ایستاد این آقای وزیر. بنابراین درسته که رهبری دستور داد و الان هم داره میده، اگر اما عوامل دیگه، حالا حتی اگه مجلس فرمایشی هم شده، عوامل دیگه مثل عوامل افکار عمومی، یعنی جامعه متحد یک پارچه بیسته، همطور که بخش خصوصی یعنی کسایی که کسب و کارهای اینترنتی هستن متحد ایستادن در برابر این طرح صیانت، آقای خامنه‌ای هم وقتی چنین چیزی رو تو ذهنشون بگذره، ببینن که چنین به اصطلاح وضعیتی هست و مردم نمیپذیرن چنین رفتارهای واپسگرایانه‌ای رو، اونها هم عقب میشینن. من این رو هم فقط میخوام تاکید بکنم که در پاسخ به سوال شما که بله، قصد اونها اینه که این جامعه مدنی که مثلا فرض کنید که معلمان، نمیدونم کارگرا، کسایی که در حوزه محیط زیست دنبال مردم، دنبال مسائل صنفیشون هستن، خواستهایی که دارن، مطالبات دارن، و این وسیله ابزار هست که اینها یکی از نتایجی و استفاده از این ابزارها همین برای اینکه به همدیگه اطلاع میدن، ویدیوها رو شیر میکنن، اینها بیشتر دوست دارن این اجتماعات، این مردم نتونن از این وسایل استفاده کنن با این نیت از نظر سیاسی. میترسن که نکنه این اطلاع اجتماعات مثلا راجع به آب یا چیزای دیگه به اصطلاح خودشون حکومت رو ضعیف بکنه، و در دراز مدت هم هدف سیاسیشون در واقع این هستش که جامعه ایران چون در حال دوره گذار هست، علاوه بر بحران ها مسئله جانشینی رهبری هم وجود داره که در پشت سطح به اصطلاح کلان سیاسی مطرحه، و برای اون مقطع اونها احساس میکنن بازم چون حمایت مردمی رو ندارن، این اینترنت در اختیار مردم بودن میتونه برای اونها مثلا شرایط شکننده ایجاد بکنه، بنابراین اونها میخوان با اون پلن هایی دارن که پشت صحنه میخوان این دوره انتقالی جانشین رو هم درست کنن به سلامتی خودشون، به ذهن خودشون، خواب هایی که میبینن اونها تعبیر بشه، فکر میکنن یکی از کارهایی که باید بکنن برای دراز مدت همین اینترنت رو محدود سازیش هست و این رو ازش به عنوان تهدید قلم داده میکنه، در حالی که بسیار بسیار کار اشتباهی دارن انجام میدن چون نه عملی هست و نه اتفاقا باعث همبستگی در درون کمپ اصولگراها میشه، چون آقای رئیسی اومده تعهد کرده اشتغال، تعهد کرده زندگی مردم درست بکنه، و همه میدونیم، دنیا میدونن، مردم ایران میدونن که دیگه اشتغال، دیگه بهبود اقتصادی ایران بدون داشتن یک انفراستراکچر یا زیرساخت مناسب اینترنتی در واقع دیگه محال شده. از این حالت فانتزی و یک وسیله به اصطلاح لوکس دیگه در اومده که 20 سال پیش بود واسه اینترنت استفاده میشه، امروز دیگه شده جزء مایحتاج زندگی مردم تو همه رشته ها، تو همه شغل ها، از آموزش بگیریم تا مسائل اقتصادی و اینها، تا روزنامه نگاری و همه نوع کارها. بنابراین این بسیار محال هست و میتونه اتفاقا در تعارض قرار بگیره با اهداف و برنامه های همین دولتی که خود آقای خامنه‌ای یه جورایی سر کارش آورد، آقای رئیسی، و بنابراین باعث افزایش چالش در درون دولت هم خواهد شد اگر بخوان این اختلالات رو و این محدودسازی ها رو باز تشدید بکنن و ادامه بدن.
علی اکبر موسوی خوینی، پژوهشگر دانشگاه، نائب رئیس کمیته مخابرات مجلس ششم، ساکن مریلند آمریکا، از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم.